از انرژی های تجدیدپذیر درست به درستی مصرف کردن منابع انرژی، اینو چیزاییست که بایستی اتفاق بیفته. یه نکته هم باز من اینجا اگر لازم شد فرصت هست اضافه بکنم، مسائل تکنولوژی هایی هست که در حوزه انرژی هست که اگر به حال وقت هستید من در این مورد هم خدمت شما توضیحات مهمی از خدمتتون خواهم داد.
بسیار خب آقای عباس، با ما همراه باشید. مهمانان داخل استودیو نکاتی رو در مورد صحبت های جناب عالی بیان میکنند، بعد برمیگردیم هم جنبندی داشته باشید و همین نکته که اشاره کردید. آقای پیری خدمتتون هست. البته در این بخش مورد صحبت های عباس پور نکته دارید بفرمایید، بعد برمیگردیم ادامه بحث خودمون رو خواهیم داشت.
نه من چون تو حوزه غیر حقوقی تخصصی ندارم طبیعتا.
آقای قویده
عرض کنم که من خدمت های دکتر عباس پورم سلام عرض میکنم، خدمتتون عرض کنم که حالا این مباحثی که شد هم طرفدار داره، هم میشه رد کرد هم میشه قبول کرد، ولی کلیت بحثشون رو من قبول دارم که ما میزان مصرف انرژیمون بالاست، باید به هر حال اینو مدیریت کنیم.
با پیوستن به این توافقنامه این اتفاق میفته یا خیر؟
ظاهرا هدف اصلی اینه. منتهی مراتب ببینید، ما تو MPT هم قرار بود سمت سلاح هسته‌ای نریم، کشورهای پیشرفته به ما این تکنولوژی صلح‌آمیز رو بدن. در عمل این اتفاق نیفتاد که هیچ، خودمونم دنبالش رفتیم مانع کار شدن، الانم به خاطر اون تحریمیم. امروز من یه مطلبی رو از یکی از سایت‌های داخلی خوندم در خصوص به اصطلاح عدم پایبندی اروپایی‌ها و آمریکا، عمدتاً اروپایی‌ها، به همین توافق پاریس. قرار بوده در این بازه زمانی که اتفاق افتاده تا امروز 100 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه و عقب مانده کمک مالی بکنن که عملاً 10 میلیارد آن به اصطلاح کمک شده، یعنی 90 میلیارد دلار بدعهدی کردن. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما چه تضمینی داریم از اینها که ما ببینید تو MPT وقتی برجام امضا شد قطعنامه سازمان ملل شدیم برنامه، ولی عملا آمریکا ازش در اومد، اروپایی هم هیچ کمکی به ما نمی‌کنن. یعنی خواهم بگم که ما در قرارداد الجزایر سر مبادله گروگان ها می اتفاق افتاد. ببینید جهان امروز جهان سلطه‌گران و سلطه شوندگان، تحت سلطه قرار گیرندگان، استعمارگران و تحت استعمارگران، مظلوم و ظالم. ببینید ضمانت اجرایی نداره. اصل قضیه اینجاست. من نظرم اینه. دوستانی که موافق نظریه به اصطلاح پیوستن ایران به این توافقنامه هستن اینو جواب بدن. واقعا ببینید ما هم به عنوان رشته‌ای که دوستدار محیط زیست هستیم دوست داریم کشورمون مصرف انرژیش پایین‌تر بیاد، در نتیجه به اصطلاح محیط زیستمون بهتر بشه، بهبود پیدا کنه، آلودگی‌ها کاهش پیدا کنه. ولی این دوستان به ما بگن ما علارغم این که اسناد بالا دستی داریم که این به اصطلاح دولت‌ها رو موظف می‌کنه که کاهش انرژی در کشور رو کنترل بکنن، ما مصرف انرژیمون نسبت به سطح منطقه و دنیا خیلی بالاست بیاد پایین، و اینکه ما مسلمان هستیم، اسلام اصلا توصیه کرده که آقا جان این همه در مصرف منابع به اصطلاح زیاده روی نکنید، اسراف نکنید. اصلا 1400 سال قبل ما در واقع به این توافقنامه پاریس از این بود پیوستیم، ولی چرا اینا را عمل نمی کنن؟ میخوان کشور رو ببرن زیر یوغ استعمارگران، توافقی را اجرا کنن که اون ورش ناپیداست. ببینید این توافقنامه ابعاد به اصطلاح حقوقی الزام آور داره. پس فردا اگر نقطه‌ای در ایران دست گذاشتن روش که آقا اینجا شما تولید گاز گلخانه‌ای می‌کنید، دیگه اسم مرکز نظامی نمیارن، مجبوریم اجازه بدیم اینجا بیان بازرسی بکنن. اگر نکنیم میگن خب حتما اونجا فعال. بعد ببینید الان دنیای امروز دنیای جاسوسی از طریق مختلف علی‌الخصوص سیستم‌های محیط زیستیه. مگر ما چند وقت پیش جاسوس نداشتیم؟ جاسوس‌های زیست محیطی. همینجا هم لازمه اشاره بکنم که این چیزها در واقعیت اتفاق میفته. الان جاسوسی دیگه فقط این نیست که فقط به مراکز نظامی و سیاسی مراجعه کنن، همه چیز تحت جاسوسیه، از تلفن گرفته تا محیط زیست. محیط زیست رو بهانه میکنن، 1000 تا کار روی زمین میشه انجام داد، روی مکان میشه انجام داد که کاربرد نظامی و به اصطلاح جاسوسی داره. من مخالف توافق پاریس نیستم، یعنی با ذات این مسئله که ما بیایم دنیا رو تمیزتر کنیم، گرمایش جهانی رو. ولی این که مسئله از نظر علمی اشکال داره و دلیل گرمایش جهانی گازهای گلخانه ای نیست، باعث میشه که ما به این مسئله اصلا به دیده شک و تردید نگاه کنیم.
بسیار خوب. آقای عباس به خدمتتون هستیم.
والا در ارتباط با بحث این که آیا گازهای گلخانه‌ای اصلا جای تردید داره که باعث گرمایش زمین هست، نه خب یه بحث علمی هست به نظر من، جاشم در این برنامه نیست، ولی میشه واقعا روی این استدلال‌های فنی آورد که در حال ما بحث تغییر آب و هوای بحثی هستش که متأثر از گازهای گلخانه‌ای داره اتفاق میفته که در جای خودش بحثی با دلایل مختلف مشخص کرد. یه نکته هم میخواستم به تذکر بدم، اینکه بحث جاسوس ها مطرح میشه، این یه مسئله قضایی هستش. من بهتر هستش که بگم خوب هست که در این مورد اصلا ما هیچ قضاوتی نکنیم، اینو بسپریم به دست مسئولینی که در کشور دارن این رو بررسی میکنن. از الان ما این اتهامات رو به هر حال ثابت رو تلقی نکنیم و بگذاریم که مسئولین در موردش بررسی لازم انجام بدن و بعد اعلام بکنن. در ارتباط با این موضوع ببینید، من چیزی که عرض میکنم همونطور که فرمودن اسلام بحث سرسجویی رو گفته بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید. خب ما اصلا به بحث جهانی کار نداریم، ما میگیم خودمون اگر خودمون متحد بکنیم، اصلا این بحث 4% که مطرح کردیم خود خود حادث میشه. و نکته مهمتر این که آیا در جایی که ما مثلا کنوانسیون نپیوستیم مثلا فشاری که از خارج داره به ما تحمیل میشه این تحمیل نمیشد، این که داره اتفاق میفته و این در حالی از شما در بعضی از موارد به خصوص در مسائلی که جنبه های علمی و فنی داره در محافل جهانی بایستی با توجه به توانمندی هایی که در کشور وجود داره خیلی شبه و خودمون راه ندیم ورود پیدا بکنیم و در صورتی که جامعه جهانی وقت میاد بگه که شما مثلا فرض کنید نپیوستید، اونجا ما میتونیم بگیم نه ما مثلا به UNFCCC همون United Fund برای بحث کلایمت چینج هستش در حال متعهد هست که خواسته کشورها رو در واقع تضمین بکنه. همونطور که اشاره فرمودن مثلا این 100 میلیارد دلار خب بخشش بخش جزئیش تامین شده. یکی از دلایلش هم که خب آمریکایی‌ها به این بی‌توجهی کردن که آقای ترامپ مثلا از این معاهده آمد بیرون، منتها داستان اونها فرق می‌کنه با مسائل کشور ما. ما بس در شرایطی که هستش با توجه به تکنیک که عرض کردم به توانمندی‌های داخلی داره در زمینه تکنولوژی، بعد و یکی از بحث‌های اینه که خواستهای تکنولوژی هست که اگر اونها حرفی بزنن ما وقت ما میتونیم تکیه کنیم این تحریم‌های ظالمانه‌ای که دارن به ایران در واقع تحمیل میکنن. مثلا اینکه مثلا در مورد دارو هم داره این اتفاق میفته، بگیم بله مثلا فرض هم ما در این کنوانسیون جهانی هستیم، همچنان که در رابطه با مثلا بحث کنوانسیون‌های جهانی دارو هستیم، ولی باز هم داره به ما ظلم میشه در این قضیه و معذرت میخوام با این شاید لغت میگن زبانمون در مقابل اینها وقت در واقع دراز خواهد بود و میتونیم با اینا تقابل بکنیم در این شرایطی. و راه حلش این نیستش که ما شانه خالی بکنیم و این شانه خالی کردن موجبش اونا جریتر بشن و بخوان حجمهای زیادی رو به کشور عزیز ما وارد بکنن.
آقای دکتر جنبندی بفرمایید یک دقیقه.
به من میفرمایید؟
بله بله
بله، من فکر میکنم که در مجموع پیوستن به این کنوانسیون با توجه به این که هم در برنامه شوم توسعه و هم در برنامه چشمنداز طرحهای متعددی کشور خودمون داره و با توانمندی هایی که وجود داره قادر هستیم که اون میزان رو خیلی بیشتر هم کاهش رو بدیم و اینکه با توجه به بحث تعالیم اسلامی و برنامه هایی که دولت داره و سند ملی محیط زیست و رهنمودهایی که حضرت آیت الله مقام معظم رهبری دادن آیت الله خامنه‌ای دادن، من فکر می‌کنم با توجه به تمام جمعی جهات پیوستن به این کنوانسیون میتونه برای ما خودش یک محفلی برای قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران در محافل جهانی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس‌پور، ممنون از همراهیتون. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده با ما همراه باشید. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. درباره موضوع برنامه مشارکت بفرمایید. بعد از یک فاصله کوتاهی که خواهیم داشت و فرصتی از همکارانمون از در پخش رادیو گفتگو میگیریم باز میگردیم. ضمن مرور پیامک‌های شما شنوندگان عزیز بحث و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه تا 18:45 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. گفتگوی سیاسی رو میشنوید با موضوع بررسی موافقتنامه آب و هوایی پاریس و تبعات ملی امضای این موافقتنامه. آقای پیریه، که سوالی که مطرح است و در پیامک‌های شنوندگان عزیز هم به 301035 مطرح شده، این که اگر که ما به این توافقنامه نپیوندیم یا اگر بپیوندیم و منافع ما تأمین نشه و خارج بشویم، چه تبعاتی برای ما خواهد داشت؟
بله، خب در واقع یکی از مهمترین سوالایی که هست همین سواله. خب این که ما نپیوندیم، دو تا اتفاق میفته. یکی این که اولا ما در چارچوب کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، تعهدات کلی، نه تعهد به نتیجه مشخص، رو در رابطه با کاهش انتشار و انجام اقدامات در این چارچوب پذیرفتیم. خب و در اون چارچوب همکاریمون و اقدامات رو باید ادامه بدیم. اما اتفاقی که میفته اینه که خب چند تا در واقع مزیت رو از دست میدیم. یکی این که من عرض میکنم، به نقل از در واقع کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه است که در پروسه در واقع تنظیم مشارکت داشتن، مشارکت در تصمیم گیری ها یه ذره برای ما اون وقت سخت میشه، چون ما دیگه حضور نداریم در این پروسه. مزیت این چیه؟ کشورهایی که بلوک نفتی هستن، یعنی تولید کنندگان نفت هستن، در خاکریز مقدم اتهام در مشارکت در انتشار گازهای در واقع گلخانه‌ای هستن. حالا چه ما توافقنامه پاریس باشیم چه نباشیم، اگر بخواد توسعه پیدا کنه به این که بگن آقا کشورهایی که دارن انتشار در واقع فعالیت نفتی میکنن، حالا چه متان منتشر میکنن چه سئودو منتشر میکنن، اینها در واقع برین به سمت این که حالا یا مکانیزم جبران خسارت در نظر گرفته بشه یا هر مکانیزم دیگری، در حال ما این امکان رو خودمون از خودمون سلب کردیم که تو پروسه مشارکت شرکت کنیم و اقدامی رو که حداقل تا حدی منافعمون رو تامین کنه داشته باشیم رو از دست میدیم. نکته دیگه اینه که خب ممکنه از یک سری، حالا منم موافق هستم اون صندوق در واقعی که در نظر گرفته شده، حتی اگر کل آقای دکتر منابع مالیش هم تامین کنه، به کشور ما اتفاق نمیفته. این یه چیز بدیهیه و کسی هم به نظرم میرسه دنبال این نباشه، چون کشور ما رو کشور پولداری میدونن و در هر حال ما رو از این منابع برخوردار نمیکنن در واقعیت، حتی اگر عضو بشیم یا هر اتفاق دیگه بیفته. اما خب ممکنه تو همکاری ها و تو دانش فنی و اینها بتوانیم، من عرض میکنم بتوانیم، نه اینکه حتما اتفاق میفته. علت چم اینه که ما عضو کیوتو بودیم، در چارچوب کیوتو امکان در واقع مکانیزم توسعه پاک در نظر گرفته شده بود، یعنی سرمایه گذاری توسط کشور توسعه یافته، انجام فعالیت در کشور در حال توسعه و در واقع اختصاص اون اعتبار زیست محیطی که به دست میاد حالا بر حسب شرایطی به کشور توسعه یافته و کشور در حال توسعه. خب ما پروژه های متعددی نداشتیم که این کارا، یعنی پروژه داشتیم انجام ندادیم. این نشون میده که ما خودمون هم گاهن از این ظرفیت استفاده نمی کنیم. بنابراین اگر نپیوندیم اینا رو ممکنه این ارتباطات و اینها برامون کم رنگ تر میشه، ولی این نیست که ما هیچ تعهدی نداریم یا کاری نمی‌کنیم، چون ما قبلا هم عضو کیوتو شدیم، کیوتو تا 2020 جاریه، هم عضو UNFCCC شدیم، یعنی کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم، اینا همش یه راستاست، خارج از هم نیست. و نکته دیگه، اگر بپیوندیم بخوایم خارج بشیم، این امکان وجود داره، فقط یه بازه زمانی داره. یعنی شما از زمانی که نوتیس اعلام میکنی، مثلا تو بازه زمانی یک سال بعد میتونی خروج اتفاق بیفته، ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که تو اون بازه‌ای که پیوستی و عضو بودی تعهداتت رو باید انجام بدی، یعنی بعداً نمیتونی خارج بشی و اون بازه تعهدات رو انجام ندی. این یه نکته‌ای که در رابطه با این داره. و نکته‌ای که وجود داره اینه که زمانی که شما عضو بشید دیگه برنامه‌هات باید برنامه های روبه توسعه باشه، یعنی پروگرسیو باشه. یعنی شما الان اگه برنامه دادی مثلا من 4% میدم، 12% مشروط به رفع تحریم ها، 4% به صورت در واقع مطلق، و حالا مطلق که نه ارتباط پیدا نمی کنه به تحریم ها این 4%، اگر که در واقع برنامه مشارکت بعدی رو تو 5 سال بعدی بخوای بدی باید پروگرسیو باشه نسبت به این، یعنی دیگه نمیتونی عقب گرد داشته باشی توی این چهارچوب. ولی اگر از الان برنامه متناسب بدی و عضو بشی، خب طبعا میتونی در واقع اون ریسک هایی که باهاش مواجه میشه، یعنی در صورت عضو، چون این نکته رو باید در نظر بگیریم که حالا من واقعا قصد اینو ندارم چون تخصصشو ندارم که وارد مسائل اقلیم شناسی و اینها بشم، ولی کشور ما عضو کنوانسیون تغییر اقلیم شده، سالیان گذشته هم شده، و یعنی ما الان نمیتونیم بگیم آقا ما نه عضو اون نیستیم، ما قبلا عضو شدیم، عضو کیوتو هم شدیم، تو همین توافقنامه پاریس هم ما مشارکت داشتیم، در خیلی از بخشاش ما مشارکت داشتیم، تدوین کردیم اینو، و الان چیزی قریبه به 180 تا کشور در واقع به عضویت توافقنامه پاریس در
اومد. آقای پیری خیلی سریع اگر که بخوایم موضوع بپردازیم، این نقد هایی که نسبت به پیوستن به موافقتنامه آب و هوای پاریس مطرح میشه، آیا به دلیل همزمانی طرح اون با برجام، FATF، CFT و پالرمو هستش که این نقدها رو هم به این وارد میکنن، یا نه مشابه نقدهایی که به اون کنوانسیون ها مطرح هست به موافقتنامه آب و هوای پاریس هم مطرح هست؟ اون نگرانی های جدایی از بحث تخصصی و حقوقی، نگرانی های سیاسی و امنیتی هم وارد هست به این موافقتنامه؟
خب طبعا ما توی جهانی زندگی میکنیم که همه چی به هم پیوستگی داره، این یه چیزیه که قابل انکار نیست، پیوستگی که بین اسناد مختلف و چارچوب‌های مختلف وجود داره. ولی خب ما باید تلاشمون این باشه که در عین اینکه ارتباط بین المللیمون رو حفظ کنیم، در عین حفظ این ارتباط و تعامل بین المللی منافع ملیمون رو دنبال کنیم و تأمین کنیم. خب کار نداره، ما میتونیم هیچ کاری نکنیم و بعد بگیم خب، ولی خب باید در عین اینکه منافع ملیمون اولویت داشته باشه، اولویت اصلی برامون داشته باشه و دنبال تحقق اون باشیم، تعاملات بین المللی رو در واقع دنبال کنیم و اینکه بتونیم چهارچوبی رو پیش ببریم که به موجب اون ریسک‌هایی که باهاش مواجه میشیم تو هر سند بین المللی رو به پایین‌ترین سطح برسونیم. چون مثلا تو توافقنامه پاریس برخلاف توافقنامه ها یا معاهدات دیگه ما این اختیار رو داریم که برنامه رو خودمون ارائه بدیم. این خیلی نکته مهمیه که شما میتونی بگی آقا مثلا من اصلا 4% کاهش نمیدم، مثلا 1% کاهش میدم، اصلا کیفی بیام بگم مثلا کشور هر، من خیلی جالبه، هر کشور اصلا شما ممکنه یه الگوی واحد نبینید، هر کشوری اومده متناسب با توانمندی داخلی خودش برنامه ارائه کرده. ما هم قطعا در ابتدا باید اولویتمون، شرایط کنونی که داریم، تحریم هایی که باهاش مواجه هستیم، مشکلات اقتصادی سیاسی که باهاش مواجه، اجتماعی که هست، اینها همه در نظر گرفته شه، مبتنی بر اون ببینیم چطور میتونیم ریسکامون رو کاهش بدیم و پیش بریم.
بسیار خب. آقای به قوی دل، شنونده‌ای به پیامک برستادن که با توجه به تنوع آب و هوایی که در اقصا نقاط جهان وجود داره و مثال زدن که در خود ایران انواع و اقسام آب و هوا در فصول مختلف میتونیم بگیم 4 فصل رو داریم، آیا میشود که یک موافقتنامه آب و هوایی واحدی رو کشورهای مختلف امضا بکنن و یک دستورالعمل واحد رو داشته باشن؟
این تغییر اقلیم در مقیاس جهانی اتفاق میفته که مثلا اگر الان اون که مدل ها نشون میده و البته به غلط نشون میده، نشون میده که منطقه غرب آسیا یا همون خاورمیانه به اصطلاح در حال تغییر اقلیم، مدل ها با آنچه که ما به اصطلاح به صورت میدانی ثبت میکنیم تفاوت داره. این نکته خیلی مهمیه که حالا این شنونده عزیز ما اگر متخصص بودن ببینید، الان ما دانشجویی داریم، 3 نفر از دانشجویای من بارش های اخیر، سیل اخیر و چند تا حادثه به اصطلاح آب و هوایی، مخاطره آب و هوایی که در این نزدیکی، یعنی ایام نزدیک به این امسال و امسال اتفاق افتاده رو دارن، با اون 102 تا مدلی که IPCC بر مبنای اون میگه تغییر اقلیم اتفاق افتاده بازسازی میکنن. ببین خیلی جالبه، هیچ کدوم از این 102 تا مدل این بارش های اخیر رو پیش بینی نکردن. این یعنی چی؟ ببینید این مدل ها به اصطلاح داره عدم قطعیت خیلی بالایی هستن. مدلی که امروز نتونسته، این مدل ها گام زمانی دارن، یعنی از داده های امروز برای فردا، پس فردا تا 2100 استفاده میکنن. مدلی که امروز نتونسته بعد از 10 سال از زمان اجرای مدل بارندگی سیل ما رو پیش بینی کنه، چه جوری میتونه سال 2100 رو پیش بینی کنه؟ اینا خیلی مباحث به اصطلاح آکادمیک پیچیده و جالبی هستن. مبنای قضاوت ما در مورد آب و هوای گرم آینده که این همه داریم براش تلاش میکنیم، توافق نامه امضا میکنیم، ملزم میکنیم خودمون رو اونو اجرا کنیم، اینه که آب و هوا در 2100 به این حد گرم میشه. خب وقتی میبینیم هنوز سال 2100 نرسیده، این مدل ها اشتباه دارن، اشتباهشون هم فاحشه، به جای مثلا بارندگی شدید و سیل هیچی پیش بینی نکردن، چه جوری به این مدل ها اعتماد کنیم؟ بحث دیگری که در این زمینه مطرح هست، گیریم از نظر علمی اگر قبول کنیم که گازهای گلخانه ای عامل افزایش دمای جهان و تغییر اقلیم هستن، اینجا یه سوال مطرح میشه، برای این که آیا عادلانه است که ما به این موافقت نامه بپیوندیم یا نه. عادلانه از چه جهت؟ عادلانه از این جهت که کشورهای صنعتی سالهای سال این گازهای گلخانه ای رو تولید کردن، در جو انباش شده و اگر هم امروز مخاطرات آب و هوایی و فجایعی که در محیط زیست اتفاق افتاده مربوط به گازهای گلخانه‌ای، عاملش اونان، اونا باید جواب بدن، اونا باید خسارت بدن، چرا ما همزمان با اونا باید به اصطلاح کاهش بدیم گازهای گلخانه‌ایمونو و تولید صنعتیمونو؟ باید درستش عادلانش اینه که ما به اندازه اونا گاز گلخانه‌ای تولید کنیم، وقتی مساوی شدیم از اون نقطه به بعد با هم دیگه این کاهش گازهای گلخانه‌ای رو تجربه کنیم. نمیشه که شما نردبان ترقی رو طی کنی بعد دیگران رو از طی کردن اون نردبان به اصطلاح بازداری.
این هم یکی از موارد هست که پیوستن به این توافق نامه عامل کاهش رشد اقتصادی در کشور ما خواهد شد. اینجوری
قطعا. ببینید ما در شرایط فعلی که در رکود اقتصادی قرار دادیم و خیلی از کارخانه هامون تعطیله، باید 4% گازهای گلخانه ایمون رو تعدیل کنیم. این یعنی کلی از کارخانه هامون باید دوباره تعطیل بشن یا با تکنولوژی جدید روی کار بیان، که نمیشه. ببینید ما برجام امضا کردیم، برجام قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قرار شد تحریم ها رفع بشه، در عمل همچین اتفاقی افتاد، پس فردا هزار تا بهانه دیگه وجود داره مثل مسائل حقوق بشری و فلان اینا که ما را به اون متهم میکنن. اینم ما به فرض انجام دادیم. ببین ما صنعت هسته‌ایمون رو تعطیل بکنیم، به اصطلاح هزار تا اتفاق دیگه هم بیفته، این موافقتنامه پاریس رو امضا کنیم، کاهش گازهای گلخانه‌ای انجام بشه، فردا میگه خب همجنس بازی هم باید در کنار اینو به رسمیت بشناسین، اون وقت ما قبول نمی‌کنیم، میگن تحریما دوباره برمیگرده. ببین این مسئله رو آقا خوب اشاره کرده، یعنی هیچ کس به اندازه آقا به این مسائل اشراف نداره که اینا بهانه‌شون تموم شدنی نیست. من نظرم، حالا اگر بخش نتیجه گیری دارید اونجا
فرصت داریم برای جمع بندی،
من نظرم این که این
تفاوت اقلیم رو نکته تکمیلی ندارین جناب علی. تفاوت اقلیم ها که در سوال شنوندگی ما بود،
عرض کردم دیگه، این مسئله شدت و ضعف داره در نقاط مختلف. تغییر اقلیم اون چیزی که گفته میشه الان تو جنوب شرق ایران و شمال غرب ایران ظاهرا مدل ها نشون میده که خیلی شدیدتره و درستم هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای پیری. یکی از سوالاتی که شنونده رادیو گفتگو به 3035 ارسال کردن درباره موضوع برنامه این هست که پیامک فرستادن که میگن که سازوکار نظارت بر اجرای این توافق نامه وجود نداره و مشخص نیست. از منظر حقوقی جناب علی بفرمایید که آیا همینطور هست یا خیر؟
بله، نه، سازوکار که وجود داره. در واقع در توافقنامه پاریس به صراحت یک مکانیزمی در نظر گرفته شده که به موجب این مکانیزم که تو ماده 15 در واقع توافقنامه در نظر گرفته شده، مشخصا اشاره به این شده که یک مکانیزمی هست که حالا اینجور تو متن توافقنامه اشاره شده، به منظور تسهیل اجرا در متن اینجور اشاره شده، به منظور تسهیل اجرا و در واقع تقویت نظارت بر اجرای توافقنامه پاریس این مکانیزم در واقع شکل میگیره. و البته چهارچوب و ساختاری که این در واقع کامپلاینس کمیتی یا کامپلاینس مکانیزم ما بهش میگیم مکانیزم کنترل پایبندی، یعنی مکانیزمی که بررسی میکنه که آیا دولت‌های متعهد پایبندی دارن یا نه، چهارچوب و سازوکارش هنوز تعیین نشده. این یکی از نقاط مبهمیه که وجود داره. مکانیزم دیده شده، این مکانیزم در واقع مشروط به این شده که نتایجش اولا در واقع بر حسب یک کمیته‌ای باید باشه که این کمیته باید متشکل از کارشناسان و متخصصان این حوزه باشه و نتایج کار این کمیته باید در واقع غیر تنبیهی و غیر خصمانه باشه، به عبارت بهتر باید نان ادورزیال and non-punitive باشه. من این واژه رو به کار بردم چون مفهوم حقوقی متمایزی ممکنه داشته باشه. وقتی که این رو اشاره میکنه یعنی قرار نیست که در واقع در نتیجه عدم رعایت مفاد توافقنامه پاریس کسی تنبیه بشه. با توجه به متن ساز و کار مشخص نشد.
الان چون یک نقدی مطرح است که اگر که ما بپیوندیم و خارج بشیم شرایط تحریم برای ما ایجاد خواهد شد.
حالا اشاره میکنم. ببینید تحریم در واقع خیلی مفهوم گسترده ایه. تحریم توسط کی و چه تحریمی؟ یعنی این خودش یه بحثیه که باید بهش پرداخت. من بدون اثر نمیدونم نتایج این کامپلینس کمیتی رو. نه، من نمیگم هیچ اثر حقوقی نداره، من زن اتفاقا اثر حقوقی داره. حالا چه اثری داره؟ اثر رو توضیح میدم. اولین اثرش اینه که شما اگر تعهدی رو بپذیری بعد بیای گزارش بدی، حالا البته من آقای دکتر خیلی از فرمایشاتشون رو قبول ندارم، ولی نکته بازرسی و اینا تو اینجا دیده نشده. یعنی شما خود کشورها گزارش میدن، حالا موظفن که ترانسپرنت باشه، شفاف باشه گزارششون، اما مکانیزم بازرسی و اینایی که تو ان پی تی و این چارچوب هست تو این توافقنامه تا الان دیده نشده. حالا بعدن
شما به عنوان احتمال گفتین آقای قبیله،
بله این تو متن توافقنامه الان این سازوکار پیش بینی نشد. سازوکار به چه ترتیبه؟ سازوکار به این ترتیبه که دولت‌ها گزارش میدن، این کمیته میاد بررسی میکنه. چند تا اتفاق میفته. یه اتفاق اینه که شما گزارش میدی و هیچ مشکلی نیست، کارا انجام شده مطابق برنامه مشارکت ملی که اعلام کرد. یه اتفاق. اتفاق دوم چیه؟ اتفاق دوم اینه که شما گزارش میدی و پیشنهادات اصلاحی به شما اعلام میشه جهت اصلاح بهتر این در واقع. و حالت سوم اینه که گزارش میدی یا گزارش نمیدی و اجرا نکردی. نتیجهش اینه. به نظر من این اعلامی که در واقع بررسی صورت میگیره میتونه نتیجهش این باشه که بگن آقا فرض مثال دولت ایران تعهداتی که اینجا داده رو رعایت نکرده در چهارچوب توافقنامه، اما این به منزله این که اثر حقوقی در خارج از توافقنامه نیست، اینو نمیشه این تعبیر کرد. یعنی چی؟ یعنی پس فردا ما یه سری کشورها داریم، کشورهای جزیره‌ای هستن. این کشورهای جزیره‌ای به علت بالا رفتن سطح دریاها خیلی دارن آسیب می‌بینن.
آیه پیرما، اینو از این منظر بپرسم، این مدلی بپرسم که الان آمریکا از این توافقنامه خارج شده. خب آمریکا با زورگویی‌ها و قلدری خودش جای خود، کشور دیگری هم اگر که خارج بشه چه اتفاقی براش میفته؟
همین رو عرض می‌کنم دیگه. ببینید خروج، شما اختیار خروج داری تو توافقنامه. اینجا مسئله نیست. مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که شما خارج بشی، اولا میگن آقا شما اقداماتی در راستای کاهش تغییر اقلیم انجام ندادی، یعنی خودت مشارکت داشتی در تغییرات اقلیمی. این میتونه به لحاظ حقوقی یه مبنای قرار بگیره که اگر در آینده اقامه دعوای همون کشور جزیره‌ای رفت انجام داد، بیاد علیه شما اقامه دعوا کنه. به چه علت؟ بیاد بگه شما هم نقش داشتی تو این. حالا آیا تا الان اتفاق افتاده؟ خیر، ما داریم پیشبینی 10 سال و 20 سال آینده رو میکنیم که مثلا یه همچین، چون این بخش از در واقع حقوق بین الملل رو به توسعه است. بله، ما الان کیس داریم جالبه، من خدمتتون بگم، مثلا رفتن تو کشور اروپایی علیه یه شرکت نفتی یه سری NGO اقامه دعوا کردن، چرا شما مثلا دارید فعالیت نفتیتون رو کم نمی کنید مثلا با همین مبنا؟ البته معمولا محاکم نمیپذیرن، ولی این روی کرد اینو نشون میده که شما اگر تعهدی بدی و بعدا نپذیری ممکنه در واقع مبنایی باشه بر مشارکت شما در انتشار. اما زمانی که شما در واقع ببینید توافقنامه پاریس طوری دیده شده که شما میتونی تعهد خیلی کمتری بدی و تعهدی بدی که اصلا همجوری به طور خودکار انجام بدی و هیچ اتفاقی هم نیفته، بنابراین اون برنامه‌ای که شما میدی در واقع نقش کلیدی رو ایفا میکنه در تعهدات بعدی. وگرنه این کامپلاینس کمیتی به نظر من، حالا بحث تحریم رو شما میکنید، بله ممکنه مثلا ما بریم به سمت این که اجلاس های بین المللی تشکیل بشه یا سازمان های بین المللی یا نهادهای تامین مالی بگه آقا هر کشوری که مثلا میزان انتشار